نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. به مجله نیمه شب ما خوش اومدید. چند ثانیه‌ای از سه‌شنبه 16 خرداد سال 91 رو پشت سر گذاشتیم، هرچند که هنوز تقویم میلادی ورق نخورده و همچنان 4 ژوئن 2012 رو نشون میده. در هر کجا و هر زمان که صدای ما رو میشنوید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. صبح، ظهر، نیمروز، عصر، بامداد، شب شما به خیر و خوشی. قبل از اینکه این مجله نیمه شب رادیو فردا رو ورق بزنیم، در گام نخست به خبرها باز می‌گردیم با آزاده اسدی که با دستانی پر از خبر تازه و مهم از ایران و سراسر جهان در استدیو خبرش رادیو فرداست. سلام آزاده، خوش اومدی.
متشکرم.
چه خبره؟
خبر که خیلی زیاد داریم آرش، از آخرین صحبت‌های آقای آمانو داریم در مورد پایگاه پارچین، در مورد آخرین اظهار نظر ناتو داریم که گفته از 3 کشور آسیای میانه استفاده می‌کنه برای عبور تجهیزات ناتو. همطور در مورد سوریه خبر داریم، لیبی بازم بگم.
نه پس بی صبرانه می‌شنویم خبرها رو با آزاده اسدی.
متشکرم آرش. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. پس از این نشست مدیر کل آژانس به خبرنگاران تصاویر ماهواره‌ای نشان داد که فعالیت‌هایی در پایگاه پارچین در حال انجام است. درباره همین موضوع در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. دبیر کل ناتو میگوید کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان موافقت کردند که از خاک آنها برای بازگرداندن تجهیزات ناتو از افغانستان استفاده شود. دبیر کل ناتو روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برای خروج از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی توافقی که با این کشورها به دست آمده طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را در اختیار می‌گذارد. اصلی‌ترین مسیر نقل و انتقال ناتو از افغانستان پیش از این پاکستان بود که از 6 ماه پیش به دلیل تنش‌هایی که در آن کشور بر سر حمله هوایی اشتباهی آمریکا به پایگاه پاکستانی داشت مسدود شده بود. مخالفان بشار اسد میگویند در 2 روز گذشته دست کم 80 سرباز سوری در نبرد با شورشیان مسلح کشته شدند. همزمان ارتش آزاد سوریه، اصلی ترین مخالفان مسلح بشار اسد، روز دوشنبه اعلام کردند که از این پس خود را به طرح صلح کوفی آنان پایبند نمی‌دانند. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی که با رئیس جمهوری روسیه داشتند از مسکو خواستند در قبال بحران سوریه تغییر موضع بدهد. افراد مسلح روز دوشنبه با سلاح‌های سنگین و خودروهای زرهی فرودگاه بین‌المللی ترابلوس پایتخت لیبی را به کنترل خود درآوردند. به گفته یکی از مقام‌های امنیتی فرودگاه ترابلوس، این حمله را یک گروه از شبه نظامیان انجام دادند که مقرشان در شهری در نزدیکی ترابلوس است. به گفته این مقام امنیتی، این شبه نظامیان از بازداشت شب قبل رهبر گروهشان به شدت خشمگین شده بودند. روز دوشنبه 4 متهم پرونده برنامه ریزی برای حمله تروریستی به روزنامه دانمارکی که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کرده بود مجرم شناخته شدند. این 4 نفر اصلیت خاورمیانه‌ای، آفریقایی و تابعیت سوئدی دارند. بر اساس قوانین دانمارک قاضی میتواند این 4 تن را تا سقف 16 سال به زندان محکوم کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای انجام گفتگوهای راهبردی با مقام‌های پاکستان روز دوشنبه وارد اسلام‌آباد شد. خانم اشتون قرار است روز سه‌شنبه گفتگوهای خود را با وزیر خارجه پاکستان آغاز کند. آرش فکر کنم دیگه وقت ندارم.
سپاسگزارم از آزاده اسدی که ما رو در جریان تازه‌ترین و البته مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله نیمه شب سه‌شنبه 16 خرداد ماه 1391 چه برای شما تدارک دیده ایم؟ پرونده هسته‌ای ایران ورق می‌خورد. روز جمعه مقام‌های هسته‌ای ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفتگو می‌کنند. حسن جعفری از تازه‌ترین تحولات هسته‌ای ایران برای ما می‌گوید. سوریه و ایران موضوع نشست اتحادیه اروپا و روسیه. اروپایی‌ها می‌خواهند روسیه تکلیف خود را روشن کند. گزارشی از آنا رایسکایا خواهیم شنید از جزئیات نشست روس‌ها و اروپایی‌ها. پرده از اسرار القاعده برداشته شد. یار دیرین اسامه بن لادن دست به قلم شد. علیرضا طاهری چکیده ای از زندگی نامه کسی را برای من روایت خواهد کرد که گاه حتی ریش و موی بن لادن را اصلاح می کرده است. فعالان دانشجویی تبریزی محکوم شدند. بهروز کارونی در گزارشی از سرنوشت بازداشت شدگانی میگوید که اتهامشان دلواپسی برای دریاچه ارومیه و برگزاری کلاس زبان ترکی بوده است. از اعتراف رئیس کل بانک مرکزی ایران هم برایتان گزارشی داریم که گفته است افزایش قیمت دلار در بازار اجتناب ناپذیر است. و اگر باز با ما بمانید و کانال ماهواره‌ایتون رو عوض نکنید، موج رادیوتون رو تغییر ندید و از این وبسایت به جای دیگه کلیک نکنید، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای شنیدنی‌تری دیگری هم برای شما آماده کردیم. پس با من با مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. در حالی که نشست یک هفتهی شورای حکام آژانس از روز دوشنبه آغاز به کار کرده، مدیر کل آژانس نیز تایید کرده که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده در پارچین خبرهایی هست. همکارم حسن جعفری و نگاهی به آخرین تحولات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
روز دوشنبه چندین تحول در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران روی داد. نشست شورای حکام آغاز به کار کرد، اعلام شد که دور جدید گفتگوهای ایران آژانس روز جمعه برگزار می شود و یوکی آمانو از تصاویری ماهواره‌ای در مورد پارچین حرف زد. نشست یک هفتهی شورای حکام که از روز دوشنبه آغاز شد به موضوعات مختلفی خواهد پرداخت، اما دستور جلسه محوری این نشست پرونده هسته‌ای ایران است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی خود قبل از هر چیز خبر داد که دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس روز جمعه برگزار می شود.
Meeting between Iran and the agency has been scheduled for June 8th in Vienna.
با این حال ساعتی پس از سخنرانی آقای آمانو در شورای حکام، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس به خبرنگاران گفت بهتر است موضوع را سیاسی نبینند.
مهمترین نکته این است که همکاری ایران و آژانس باید در محیط آرامی انجام گیرد. سیاسی کردن موضوعی که ماهیت آن فنی است، همکاری ها را به خطر می اندازد. به همین دلیل من همیشه گفتم که آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران باید کار معمول و فنی خودشان را انجام دهند.
اما ساعتی پس از پایان نشست شورای حکام، یوکیو آمانو در برابر خبرنگاران قرار گرفت و به پرسش‌های آنان پاسخ داد. در این کنفرانس خبری پرسش‌ها بیشتر در مورد پایگاه پارچین بود. آقای آمانو در پاسخ به یک از این پرسش‌ها گفت:
Regarding the site of Parchin, from the early stage that
در مورد سایت پارچین از چندی پیش مطلع شدیم که فعالیت‌های آنجا در حال انجام است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این فعالیت‌ها شامل شستشو با آب، خراب کردن برخی ساختمان‌ها، برداشتن نرده‌ها و جابجایی خاک است.
یوکی آمانو با این حال گفت از ماهیت دقیق این فعالیت‌ها نمی‌تواند مطمئن باشد.
چون در محل نیستیم نمیتوانیم به طور مطمئن نظر بدهیم. فقط یک نگرانی عمومی داریم که مبادا این گونه فعالیت‌ها در نظارت‌های آینده ما اختلالی ایجاد کند.
پس از سفر دو هفته پیش مدیر کل آژانس به تهران، گزارش‌ها حکایت از آن داشت که دو طرف توافق کردند بازرسان آژانس در صورتی اجازه بازدید از پارچین را خواهند یافت که توافق‌نامه‌ای بین دو طرف به عنوان سند چارچوب همکاری‌ها امضا شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست سران روسیه و اتحادیه اروپا که در روزهای گذشته در حومه سن پترزبورگ برگزار شد بدون نتیجه به پایان رسید. امضای پیمان جدید همکاری و توافقنامه معافیت عقص ویزا که از موضوعات اصلی نشست بود به دلیل اختلاف نظرهای اصولی مجدداً به آینده موکول شد. اما مسکو از فرصت استفاده کرد تا از آینده یورو پول واحد اروپا مطمئن شود و اروپایی‌ها از این فرصت استفاده کردند تا مجدداً کوشش کنند روسیه را برای همگام شدن با جامعه جهانی در رابطه با سوریه و ایران متقاعد سازد. با آنا رایسکایا همراه می‌شویم و گزارشی در پیوند با همین موضوع.
29 اجلاس سران روسیه و اتحادیه اروپا که در حومه سنت پترزبورگ برگزار شد، بیش از این که بر مسائل دو جانبه تمرکز کند، به بررسی مسائل بین المللی اختصاص یافت. به گفته نماینده وزارت امور خارجه روسیه که نخواست نامش فاش شود، طرفین نتوانستند مسائل بنیادین همچون تسهیل مقررات صدور و سپس لغو ویزاهای کوتاه مدت برای شهروندان روس و یا امضای پیمان نوین همکاری در شرایط عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی را حل کنند و موافقت کردند تا این نشست دوره‌ای به مسائل بپردازند که احتمال رسیدن به موضع واحد پیرامون آنها بیشتر بود. در آستانه این نشست رسانه‌ها خبر داده بودند که رهبران اروپایی قصد داشتند موضع روسیه در قبال سوریه و ایران را به دیدگاه غرب نزدیکتر کنند. روسیه مدعی است که در بحران سوریه بی‌طرفانه عمل می‌کند، در حالی که غرب جانب مخالفان دولت را گرفته و خواستار کنارگیری اسد از قدرت است. هرچند در مورد مناقشه هسته‌ای تهران موضع مسکو به غرب نزدیکتر است، اما یکسان نیست و روسیه غرب را متهم می‌کند که با اعمال تحریم‌های یک جانبه جو مذاکرات را دشوار کرده است. ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که دغدغه اصلی مسکو جلوگیری از وقوع درگیری نظامی در سوریه و ایران است.
Искренне хотел бы надеяться, что у лидеров европейских, как впрочем и других стран.
از صمیم قلب امیدوارم که رهبران کشورهای اروپایی و سایر کشورها خیشتنداری کنند و اوضاع را با خونسردی بسنجند و مسیر خطرناک افزایش تنش‌ها و به خصوص توسل به زور را اختیار نکنند. روسیه معتقد است که هم در بحران سوریه و هم در مناقشه هسته‌ای ایران باید گزینه نظامی را کنار گذاشت و تلاش‌های دیپلماتیک را توچندان کرد.
شنبه وزرای خارجه روسیه و آمریکا درباره سوریه گفتگوی تلفنی داشتند. به نوشته اسوسییتد پرس، هیلاری کلینتون در این تماس از روسیه خواست که به تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به مردم سوریه و انتقال قدرت در این کشور بپیوندد. از طرف دیگر، رؤسای جمهور روسیه و ایران در مکالمه تلفنی موافقت کردند در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، دیدار و درباره مسئله هسته‌ای ایران گفتگو کنند. الکساندر کریلوف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، می‌گوید:
Сирии вопрос не решен, с Ираном тоже. Так что здесь вот достаточно сложно, тем более учитывая расклад сил. Здесь если
مسئله سوریه حل نشده است و همچنین مسئله ایران و دستیابی به اتفاق نظر درباره این مسائل بسیار دشوار است، به ویژه با توجه به اینکه مسکو دیگر نمیتواند آبرومندان نظر خود را تغییر دهد مگر در ازای امتیازهایی که نتواند از آنها بگذرد. تماس‌های اخیر پوتین با رهبران اروپایی فرصت خوبی بود تا پیرامون این موضوع مذاکره کنند، اما فکر نمی‌کنم که رئیس جمهور روسیه در این مذاکرات موفق بوده، زیرا به دست آوردن آنچه او در اروپا می‌خواهد بعید به نظر می‌رسد.
اجلاس سران روسیه و اتحادیه اروپا سال دو بار، یک بار در روسیه و بار دیگر در یکی از شهرهای اروپا برگزار می‌شود. در 29مین دوره این گفتگوها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ریاست هیئت روس و هرمن وان رومپی رئیس شورای اروپا و خوزه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا رهبری هیئت اروپایی را بر عهده داشتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یکی از اعضای حلقه درونی یاران اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده که سال گذشته در ابیتاباد پاکستان به دام نیروهای ویژه آمریکا افتاد و کشته شد، اسراری ناگفته از این شبکه را در زندگی‌نامه‌اش بازتاب داده است. نویسنده این زندگی‌نامه به اندازه‌ای به اسامه بن لادن نزدیک بوده که رهبر القاعده اصلاح موی سر و ریشش را به او می‌سپرد. علیرضا طاهری چکیده‌ای از نقد کریستیانا لم، یکی از آسیب دیدگان عملیات تروریستی القاعده، از همین کتاب رو در گزارشی برای ما نقل می کند.
نویسنده این زندگی نامه فاضل هارون که با نام فاضل عبدالله محمد نیز شناخته می شود، در کمیته نظامی القاعده عضویت داشته و به گونه منحصر به فردی کلیه اطلاعات محرمانه این شبکه تروریستی در دسترس او بوده است. او یکی از انگشت شمار کسانی است که چند و چون کلیه طرح حملات مرگبار تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به واشنگتن و نیویورک با او در میان گذاشته شد. نلی لهود کارشناس مرکز پیکار با تروریسم در دانشکده نظامی وست پوینت آمریکا که در طول 20 ماه گذشته گرم تجزیه و تحلیل زندگی نامه فاضل هارون بوده، آن را غنی‌ترین منبع اطلاعات درباره القاعده و از دیدگاهی دیگر کتابی می‌داند که خواننده نمی‌تواند آن را زمین بگذارد. فاضل هارون 40 سال پیش در مجمع الجزایر کومور در اقیانوس هند دیده به جهان گشود و به پاکستان رفت. در همین پاکستان بود که فاضل هارون به القاعده پیوست و از جمله دوره‌ای ویژه محصلین ممتاز القاعده را زیر نظر علی محمد، یکی از سروانهای ارتش آمریکا که برای القاعده کار می‌کرد، گذراند. به نوشته آقای هارون، هر گونه اطلاعاتی در القاعده میبایستی با خود بن لادن در میان گذاشته میشد و او همواره مشورت پذیر هم بوده است. فاضل هارون به زودی چنان به رهبر القاعده نزدیک شد که اسامه بن لادن تنها به او اجازه میداد که تیغ و قیچی در دست گیرد و ریش و مویش را اصلاح کند. فاضل هارون منتقد سرسخت پیوستن گروه‌های تروریستی دیگر به القاعده مانند شباب سومالی و القاعده عراق این گروه‌ها را بی‌مبالات خوانده است. او سال گذشته یک ماه پس از کشته شدن اسامه بن لادن در یک رویارویی ظاهراً تصادفی با نیروهای سومالیایی در آن کشور کشته شد. نلی لهود کشته شدن فاضل هارون را هدیه از شباب سومالی به ایمن از زواهری می داند که اکنون مرد شماره یک القاعده به شمار می رود.
گزارش علیرضا طاهری را می شنیدید. 2042-02-21-12-21-12 شماره است که این شنوندگان عزیز رادیو فردا با اون تماس گرفتن و پیام و نظر خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. با هم می شنویم.
آقای بشار اسد کاملا راست میگه که کسی رو نکشته. استالین، هیتلر، صدام، قذافی هم کسی رو نکشته بودن. جمهوری اسلامی هم تا به حال هیچ کسی رو نکشته. کسانی که کشته شدن خودشون خودکشی کردن و تقصیر اینای دیگه انداختن. بابا انقدر این آدمای بیگناه بهشون تهمت نزنید.
آقای خامنه‌ای هرچی این حرفا رو بزنی بدتره. مردم ایران عاشق مردم امریکان، مردم ایران عاشق امریکان، همه شون دوست دارن. تو سخنرانیت میگی که مردم اروپا هم متنفرن. نه، همه اروپایی هم عاشق امریکایی هم عاشق امریکان.
با این خامنه‌ای و با این احمدی نژاد بگید زمان خاتمی یه دونت رفت زکه بهار آزادی بود 70 تومن، زمان یه میلیون تومن تو رو خدا کمر مردم شکستن.
با سلام، من از ایران تماس میگیرم، از مشهد مقدس. شنیدم که خانواده اعضای رادیو فردا رو تحت فشار قرار میدن. عزیزان اینو بدونید، پیروزی از آن ماست. هر چی فشار رژیم بیشتر باشه نشانه ضعف و عجز است. به امید فرداهای بهتر و ایران آزاد.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در حالی که 18 دقیقه از سه‌شنبه 16 خرداد 1391 گذشته. گزارش از تبریز حکایت از این داره که دادگاه انقلاب اسلامی تبریز 5 تن از فعالان مدنی و قومی آذربایجانی رو به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم کرده. این فعالان در زمستان سال گذشته در شهرهای تبریز، میانه و اردبیل توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. با بهروز کارونی همراه میشیم و گزارشی در همین ارتباط.
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور دو اتهامی بودند که دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بر اساس آنها 5 فعال مدنی آذربایجانی را به زندان محکوم کرد. به نوشته سایت آداب متعلق به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان، محمد احدی، روزبه سعادتی، افشین شهبازی و مرداد کرمی با احتساب ایام بازداشت قبلی به 6 ماه حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تزیری محکوم شدند. بر اساس این گزارش، اجرای نیمی از محکومیت این 4 تن به جز ابراهیم رشیدی به مدت 4 سال تعلیق می شود. از یاشار حکاکپور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان، درباره احکام صادر شده علیه این 4 فعال آذربایجانی می‌پرسم.
فعالین دانشجوی دانشگاه تبریز هستن که اکثرا در کانون آذربایجان شناسی این دانشگاه فعال بودن و کلاس‌های زبان ترکی و تاریخ و ادبیات و اینها تشکیل می‌دادن در دانشگاه تبریز و حکومت ایران نسبت به این کلاس‌ها حساس شده و بر اساس فعالیت‌هایی که اینها داشتن اینها رو بازداشت کرده و اون اتهامیه که به اینها زدن اتهام این هستش که اینها در مورد مسئله دریاچه ارومیه اعلامیه پخش کردن و همچنین اتهام تبلیغ علیه نظام زدن که بر اساس این هستش که میگن اینها بر علیه نظام سیاسی کشور خوب تبلیغات کردن و من نمیدونم حالا یک کلاس زبان ترکی چجوری میتونه تبلیغ علیه نظام باشه.
ابراهیم رشیدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. یاشار حکاکپور:
آقای رشیدی که از فعالین شناخته شده آذربایجانی هستند که در ماه‌های گذشته چندین بار پشت سر هم ایشون رو بازداشت کردند و آقای رشیدی کلاس جامعه شناسی در دانشگاه‌های مختلف برای جوانان آذربایجانی می‌ذاشتن و بیشتر مدرس کلاس‌های ترکی بودند که بر اساس این فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی ایشون به ایشون این حکم رو زدن و ایشون میخوان به این حکم اعتراض کنن که مهلت اعتراض هم تا 20 روز هستش.
انتشار خبر صدور 1 سال زندان برای هر یک از این 5 فعال آذربایجانی در شرایطی است که هیچ یک از منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهار نظر نکردند. این فعالان آذربایجانی پس از پایان بازداشت در سلول‌های انفرادی به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. یاشار حکاکپور میگوید آنان در این زندان به بند کارگاهی که محکومین نگهداری شده در آنها اغلب معتادند فرستاده شده بودند.
اینها رو همراه مجرمین خطرناک و همچنین زندانیانی که دارای بیماری‌های واگیردار هستند در اون بند نگه داشتن و شرایط نگهداری اینها در یک مکان خیلی غیر بهداشتی و جایی بوده که فشار مضاعف به این زندانیان تحمیل بشه.
بر اساس گزارش ها هر یک از این 5 فعال آذربایجانی در حال حاضر با سپردن وثیقه‌ای به ارزش 20 میلیون ریال آزادند.
بهروز کارونی بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته است که در شرایط کنونی نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. او دلیل عمده بالا رفتن قیمت دلار را افزایش قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور عنوان کرده و گفته بانک مرکزی به همین دلیل نرخ هر دلار را 1226 تومان تعیین کرده است. حمید زنگنه، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، در آغاز گفتگویی با جمشید زند همکارم میگوید در بلند مدت شرایط بازار است که ارزش ارزهای بین‌المللی را تعیین می‌کند، نه بانک مرکزی و نه دولت.
این مطلبی که ایشون الان فرمودن همین مسئله است که ما همیشه گفتیم که در کوتاه مدت اینا میتونن قیمت ارز رو با عرضه و تقاضای معمولی بالا پایین ببرن، ولی در دراز مدت چارچوب اقتصاد ایران تعیین میکنه که قیمت دلار چه خواهد بود. حالا بعد از این همه مدت جناب آقای بهمنی توجه میکنن که بالاخره اقتصاد چارچوب حقیقی داره.
ولی آقای زنگنه، اگر اظهارات آقای بهمنی منطبق با واقعیت باشه، پیامدهای بالا رفتن ارزش دلار و پایین آمدن ارزش ریال چه تأثیری در اقتصاد کلان ایران داره در طولانی مدت؟
در دراز مدت مهمترین مسئله‌ای که ایجاد میکنه تورمه، چون بیشتر اقتصاد ایران وابسته به واردات و وقتی که قیمت دلار زیاد بشه، یعنی قیمت واردات زیاد میشه، عاقبت تورم تشدید میشه.
و از چه راهی دولت میتونه این تورم که الان به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی بالای 25% هست به نوعی مهار بکنه؟
دلیل تورم نقدینگی زیاد تو بازار. بنابراین دولت واقعا مثل کشورهای دیگه اگر واقعا دلش به حال مردم بسوزه میتونه نقدینگی رو کم بکنه یا افزایش نقدینگی رو کنترل بکنه و در نتیجه قیمت ها رو کنترل بکنه. دیگرش اینه که اقتصاد مملکت باید راه بیفته که تولید تو مملکت بشه که نخواهند وارد بکنند. بنابراین راه انداختن بازار، رونق دادن به اقتصاد فاکتور مهم تورمه.
ولی با توجه به تحریم‌های اقتصادی که از طرف جامعه بین‌المللی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، اگر دولت حتی بخواد هم میتونه تولید رو رونق ببخشه در سالهای آینده؟
خب الان موقعیتی است که دولت اگر تدبیر خوبی داشته باشه الان میتونه تولیدات داخلی رو افزایش بده. موقعیت بسیار خوبیه که به قول امریکایی‌ها میگن از لیمو ترش لیموناد درست بکنن، که از این موقعیت استفاده بکنن، اقتصاد داخل رونق بدن و تولیدات داخلی رو رونق بدن. چیزایی که ایران احتیاج داره حال حاضر کالاهای مصرفیه و ایران قدرت تولیدش داره، ولی مسئله اینه که اینا اجازه نمیدن که این کار انجام بده و کارایی میکنن مثل همون یارانه ها توی بازار پول بی خودی میریزن و اقتصاد و تورمی نگه میدارن. بنابراین مهمترین کارش اینه که از این کارهای مردم پسند یه مقدار کنار بیان و کارایی بکنن که در دراز مدت به درد مردم میخوره. یعنی به جای اینکه یارانه به مردم بدن، سرمایه بدن به مردم، هم مردم کار میگیرن، همین که تولید زیاد میشه.
حمید زنگنه کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا بود در گفتگو با همکارم جمشید زند. یک مؤسسه بین‌المللی پژوهشی در امور صلح روز دوشنبه با انتشار گزارش اعلام کرد که در حدود 19,000 کلاهک هسته‌ای در جهان وجود دارد. بر اساس این گزارش در حال حاضر نزدیک به 2,000 کلاهک اتمی در جهان آماده شلیک هستند. حسین قویمی نگاهی دارد به گزارش مؤسسه سیپری.
مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به سیپری که مقر آن در استکهلم سوئد است، در گزارش سال 2012 خود که روز دوشنبه منتشر شد گفته است هرچند که در سال 2011 شمار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان از بیش از 20,000 واحد به حدود 19,000 واحد کاهش یافته، ولی به نظر می رسد که تمایل کشورهای دارنده تسلیحات اتمی برای کنار گذاشتن ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خود بیشتر جنبه لفظی داشته باشد. سیپری در گزارش خود تأکید کرده است که قدرت‌های هسته‌ای جهان در مجموع 4,400 کلاهک هسته‌ای آماده عملیات دارند. اشاره این مؤسسه به کلاهک‌هایی هستند که یا روی موشک‌ها جاسازی شدند و یا به پایگاه‌های نظامی منتقل شدند. این مؤسسه می‌افزاید که از میان این کلاهک‌های عملیاتی نزدیک به 2,000 کلاهک هسته‌ای آماده شلیک‌اند. به گفته سیپری، روسیه با در اختیار داشتن 10,000 کلاهک هسته‌ای در صدر فهرست دارندگان تسلیحات هسته‌ای قرار دارد. از این تعداد 1,800 کلاهک هسته‌ای در مرحله عملیاتی قرار دارند. جایگاه دوم این فهرست با 8,000 کلاهک هسته‌ای که 2,150 واحد آن وارد فاز عملیاتی شدند متعلق به آمریکاست. بریتانیا با 225 کلاهک هسته‌ای که 160 واحد آن در مرحله عملیاتی قرار دارد و فرانسه با 290 کلاهک عملیاتی و در مجموع 300 کلاهک هسته‌ای به ترتیب در مقام‌های سوم و چهارم جای گرفتند. این فهرست در ادامه به چین با 240 کلاهک هسته‌ای، هند با 80 تا 90 کلاهک، پاکستان با 90 تا 110 کلاهک و اسرائیل با 80 کلاهک هسته‌ای اشاره کرده است. سیپری در ادامه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و سوریه ابراز نگرانی کرده و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص احتمال تلاش ایران برای غنی‌سازی بالای اورانیوم اشاره کرده است. این مؤسسه در بخشی دیگر از گزارش خود همچنین ارقامی را در خصوص مخارج نظامی در برخی از کشورها و همچنین صادرات و واردات تسلیحات نظامی منتشر کرده است. به گفته سیپری در سال 2011 آمریکا با 710 میلیارد دلار بیشترین میزان را به مخارج نظامی اختصاص داده است. مقام دوم و سوم این فهرست به کشورهای چین و روسیه تعلق دارد که به گفته این مؤسسه به ترتیب 143 میلیارد دلار و نزدیک به 72 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی خود کرده‌اند. این گزارش همچنین خاطر نشان می کند که ایالات متحده با در اختیار داشتن سهم 30% از صادرات نظامی در جهان بزرگترین صادر کننده اسلحه به شمار می رود. روسیه نیز 24% از صادرات نظامی در جهان را در اختیار دارد. مؤسسه بین المللی پژوهش‌های صلح در استکهلم در سال 1966 و با هدف تحقیق درباره مناقشات جهانی، مسائل مربوط به جنگ افزارها، کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پایتخت سوئد تأسیس شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
دیگه باید این سه شنبه 16 خرداد 91 رو باور کنیم، چرا که چند ثانیه ای از 30 دقیقه بامدادش هم گذشت و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پایان بخش این مجله برنامه نمای دور نمای نزدیکه که ویژه کتابه، اما پیش از اون برمیگردیم به دنیای خبرها با حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سرخط چند خبر. یوکی آمانو میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در پایگاه پارچین برخی از ساختمان‌ها در حال تخریب شدنند. یک گروه مسلح در لیبی روز دوشنبه کنترل فرودگاه بین‌المللی ترابلوس را در دست گرفت. ارمنستان میگوید مرزبانان جمهوری آذربایجان 3 سرباز ارمنی را کشتند. آمریکا نسبت به تنش‌های مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرد. حمله انتحاری به یک مرکز شیعیان در بغداد دست کم 23 کشته بر جای گذاشت. به گفته مخالفان بشار اسد، شورشیان مسلح در سوریه 80 سرباز این کشور را در دو روز گذشته کشتند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دیدار با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. فعالان مصری برای راهپیمایی بزرگ در روز سه‌شنبه فراخوان دادند. ناتو میگوید 3 کشور آسیای میانه موافقت کردند که از خاکشان برای بازگرداندن تجهیزات ناتو از افغانستان استفاده شود. پلیس آلمان میگوید شهروند کانادایی که مظنون به ارسال پستی اعضای بدن به دفتر احزاب است در برلین دستگیر شد. یک جوان کویتی پس از انتشار پیام کوتاه اینترنتی به 10 سال زندان محکوم شد. معاون وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه ایران کارآمد بودند. 4 متهم به طراحی برای حمله به روزنامه دانمارکی منتشر کننده کاریکاتورهای پیامبر اسلام به 12 سال حبس محکوم شدند. ولادیمیر پوتین در آغاز سفر آسیاییش روز دوشنبه وارد ازبکستان شد. وزارت خارجه چین از درخواست آمریکا برای آزادی زندانیان میدان تیانانمن عمیقاً ابراز نارضایتی کرد. به گفته مقام‌های نیجریه تمامی 150 سرنشین هواپیمای مسافربری که روز یکشنبه سقوط کرد کشته شدند. و ولادیمیر پوتین میگوید اتحادیه اروپا باید کلیشه‌ای را که از روس‌ها در ذهن دارد کنار بگذارد. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری که عناوین مهمترین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو برای ما خوند. از اینکه روز سه‌شنبه‌تون رو با رادیو فردا آغاز کردید از شما سپاسگزارم. با این امید آرزو که سه‌شنبه‌ای امن و آرام، شاد و سلامت داشته باشید. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله رادیویی نمای دور نمای نزدیک باشید که ساخته همکارم مهرداد قاسم‌فر هستش و در این مجله رادیویی به موضوع کتاب، نشر، چاپ و اوضاع و احوال نویسندگان می‌پردازه. شاد و خوشحال باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. در این برنامه دو مهمان خواهم داشت. یک نویسنده ایرانی که به زبان انگلیسی می نویسه و سپس یک ناشر کتاب‌های ایرانی به شیوه نشر الکترونیک. کمتر نویسنده فارسی زبانی هست که از همون اول آثارش رو به زبان انگلیسی تألیف و منتشر کنه. لیلی منجمی یکی از این نویسندگانه که آخرین اثرش اخیراً به نام درخت توت در لندن منتشر و رونمایی شد. لیلی منجمی تحصیلات دانشگاهیش رو در بریتانیا و آمریکا به پایان برده، سالها در دانشگاه ملی در تهران تدریس کرده، بعداً به استرالیا مهاجرت کرده، سردبیر چند نشریه بوده و سرانجام هم رو به داستان نویسی آورده. خانم منجمی امروز مهمان این برنامه است. خب خانم منجمی، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اول مختصری درباره کتاب‌های قبلیتون بگید لطفا.
کتاب اول من اسمش بود خون و میخک و اون در استرالیا چاپ شد 1993 و کتاب دوم من مشهور سوایوال که کوشش برای بقاست و در ایران الان دارن ترجمهش میکنن، کتاب مستند تاریخی 300 سال تاریخ خانواده قاجاره و مقصود من از نوشتن این کتاب این بود که به خارجی ها بفهمونم که زنای ایرانی واقعا زنای لایقی هستن، چون اینا معمولا نظریه خیلی منفی نسبت به زنای مسلمان دارن و این به نظر من خیلی غلطه و من فکر کردم که اگه داستان حقیقی رو من بنویسم و عرضه بکنم شاید نظریه اینا عوض شه.
کتابی که اخیراً در لندن شما منتشر کردید سومین کتاب شما بود؟
سومین کتاب منه که به فارسی میشه درخت توت، داستان ساخته منه، منتها اتفاقاتی که در داستان برای شخصیت‌های داستان میفته اونا حقیقی هستن.
مختصری از داستان این کتاب درخت توت یا همون مالبری تری که به فارسی هم ترجمه نشده هنوز و به زبان انگلیسی است رو اگر ممکنه بفرمایید که شما
این داستان یه زنی است که در یه خانواده خیلی متمکنی به دنیا میاد و در 8 سالگی مورد تجاوز میشه، ولی خیلی زن مقتدری بار میاد به خاطر اینی که در سیر زمان زندگیش با ناملایمتی‌های خیلی زیادی روبرو میشه، ولی آدمایی که در مسیر زندگیش قرار میگیرن اکثرا انسان‌های خیلی خوبی هستن.
یعنی این کتاب شما در واقع چند دوره رو در بر میگیره؟ از به نظر میاد از زمان مصدق
شروع میشه، ولی خب این خانم چون از خانواده خیلی قدیمی میومده یک مقدار زیادی هم از زندگی اوائل سلطنت پهلوی اواخر سلطنت قاجاریه میاد توش.
شما موضوع همه آثارتون زنان هست و سرنوشتی که بر اونها گذشته،
درسته،
و از طرفی کتاب شما به زبان انگلیسی آثار شما، فکر میکنید که مسئله زنان برای مخاطب غیر ایرانی جذابتر هست که این بخش رو انتخاب میکنید یا دلیل دیگری داره؟
ببینید من خیلی در مملکت‌های مختلف دنیا زندگی کردم و در همه جا مرد سالاریه، متاسفانه وقتی که در اجتماع مرد سالاریه یک مقدار زیادی حق کشی میشه نسبت به زن. در نتیجه من خیلی دلم میخواد که کتابامو بیشتر مردا واقعا بخونن تا بدونن که احترام بذارن به این زنایی که واقعا موثرن در زندگی ها.
خب سوژه داستانای شما در ایران میگذره و ولی مخاطبان شما مخاطبان غیر ایرانی هستن. شما به دنبال تاثیرگذاری بر ذهنیت مخاطبان غیر ایرانی هستید عملا؟
شاید در ناخودآگاه هم این صحت داشته باشه، برای اینکه من نیست که خودم در خارج بزرگ شدم و دیدم که واقعا تصویری که باید از زنای شرقی داشته باشن رو ندارم و دلم میخواد به اینا من نشون بدم که ببینین ما خیلی قبل از شما حق و حقوق داشتیم.
شما تو این چند کاری که منتشر کردین، 3 تا اثری که منتشر کردین در این سالها، چقدر با موفقیت در بازار کتاب خارج از ایران رو در رو شده؟
والا من اون کتاب خون و میخک من در استرالیا چاپ شد و خیلی مورد تمجید خوانندگان قرار گرفت و یه داکیومنتری از روش توی NBC استرالیا یکی از کانال‌های تلویزیون برداشتن و ریویوهای خیلی خوب داشت در مجله‌های استرالیا، ولی متاسفانه اون موقع هنوز آمازون و این چیزا نبود که بین‌المللی کتابو فروش بره. کتاب متن سوایوال از 2009 اومد به بازار و این درخت توت هم که امسال اومد به بازار و برای مدت کمی که اینا در بازار بودن خیلی خوب فروش کردن.
نشر الکترونیک نه تنها در حوزه زبان فارسی بلکه در جهان هم قدمتی نداره. با این حال داره به یکی از پایه‌های اصلی نشر کتاب و کتابخوانی در جهان تبدیل میشه. در حوزه زبان فارسی هم چند ناشر در خارج از کشور این شیوه رو در پیش گرفتن. سرعت چاپ، عدم نظارت‌های از نوع سانسور و ممیزی و گستره جهانی توزیع اثر بخشی از امتیازات و جذابیت‌های این روش محسوب میشن. اگرچه هنوز راه زیادی مونده تا تبدیل به یک شیوه پذیرفته شده عام در میان ایرانی‌ها بشه، اما برخی فعالان حوزه نشر معتقدند که آینده کتاب و نشر ایران مثل سایر جهان همین نشر الکترونیک خواهد بود. هفته گذشته با مدیر نشر ناکجا گفتگو کردیم و این بار مدیر نشر الکترونیکی مردمک مهمان ماست، علی اصغر رمضان‌پور. آقای رمضانپور خیلی خوش آمدید به این برنامه. به تدریج تلیعه رشد نشر الکترونیک در نشر زبان فارسی هم دیده میشه. یکی از این انتشاراتی ها در واقع مردمک هست که خود شما مدیریتش رو بر عهده دارید. سال مشخص هم اینه که ضرورت این نوع نشر کتاب چیه به گمان شما که باعث شده ما شاهد به وجود آمدن حداقل چند تا نشر الکترونیک در فضای مجازی باشیم در ارتباط با کتاب های زبان فارسی؟
به طور کلی اگر به جریان نشر در جهان نگاه کنیم، به تدریج اهمیت نشر الکترونیک افزایش پیدا کرده و به طور مشخص از سال 2009 میلادی با ارائه نشر آن دیماند، یعنی نشری که بر اساس تقاضای خریدار کتاب چاپ میشه و برای اون فرستاده میشه، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، به طوری که از میزان کمتر از 2% در آمریکا در طی چند سال گذشته به بیش از 8% در آمریکا رسیده از نظر سهم کلی در نشر. اما به طور خاص اگر به مسئله ایران نگاه بکنیم، نشر الکترونیک اهمیت بیشتری پیدا میکنه به خاطر اینکه ناشرانی مثل ما و به طور کلی نویسندگانی که به این نتیجه رسیدن که از نشر الکترونیک استفاده بکنن، دو دلیل مشخص دارن برای این کار. یکی این که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای سیستم نشر در ایران از سوی دولت، چه محدودیت‌های از نظر امکانات که ایجاد میشه، چه محدودیت‌های توزیع و چه از همه مهمتر محدودیت‌های مربوط به سانسور کتاب، فکر میکنیم که نشر الکترونیک یک راه حل هست برای اینکه ما بتونیم از این محدودیت ها فراتر بریم. و باز هم به طور خاص برای ایرانیان نشر الکترونیک به این دلیل اهمیت پیدا میکنه که کل جامعه ایرانیان خارج از کشور در سطح 5 قاره پخش هستند و این تنها یک پلتفرم اینترنتی جهانی هست که میتونه یک منبع مشترک برای همه اینها باشه. خلاصه اینکه من فکر میکنم که هم ضرورت‌های جهانی نشر و هم ضرورت‌های خاصی که مربوط به وضعیت ایران و نویسندگان و ناشران ایرانی هست، نشر الکترونیک رو به یک راه اجتناب ناپذیر در آینده نشر فارسی تبدیل کرده.
تصور می‌کنید اگر نشر الکترونیک در فضای کتابخانی ایرانی جا بیفته، اگر نشر سنتی رو ما به نشر الکترونیک بتونیم مبدل بکنیم، این امر چقدر یاریگر امر کتابخانی خواهد بود؟
اشاره شما خیلی اشاره دقیقیه. در حال حاضر بخش عمده از نشری که روی اینترنت هست نشر قدیمی ایرانه که نیاز به بازنشر داره و همه اینها باید در یک سیستم نشر جدید بازنشر بشه. بنابراین من فکر میکنم میشه گفت که هزارها کتاب هست که در انتظار نشر دوباره است و همینطور بر اساس آماری که دوستان ما که در زمینه نشر الکترونیک کار میکنن، کتابهایی که به دستشون رسیده، در حال حاضر حداقل بیش از 2000 کتاب هست که نویسندگان اونها با ناشران مختلف سفارش کتاب دارن یا منتظرن که کتاباشون چاپ بشه. بنابراین فکر میکنم که نشر الکترونیک میتونه به یک باری یک انفجاری رو از نظر نشر کتاب در ایران ایجاد بکنه.
از مسائل نشر در ایران، حالا به جز سانسور که شما اشاره کردید، مسئله توزیع هست. شما که الان درگیر نشر الکترونیک هستید و پیش از این هم که از کسانی بودید در حوزه نشر سنتی دستن در کار بودید در ایران، تفاوت این دوتا رو از این موضع اگر یه بررسی بکنید به نظرتون چی هست؟
در نشر سنتی مشکل اصلی در مورد توزیع کتاب این بود که میزان کتابخانی در واقع کم بود و مراجعه به کتاب. میشه گفت که به این مشکل یک مشکل دیگه هم اضافه شده و اون عادت نداشتن به خرید الکترونیک هست از شبکه‌های فروش کتاب الکترونیکی مثل آمازون و یا شبکه‌های شبیه به اون، که این باعث شده که هنوز خوانندگان قدری سختشون باشه و یا اعتمادشون کم باشه به اینکه بخوان کتابشون رو به طور آنلاین سفارش بدن. و یک اشتباه دیگه که اغلب میکنن اینه که فکر میکنن که وقتی ما میگیم نشر الکترونیک فقط یعنی نشری که میشه روی صفحه الکترونیک خون، در حالی که نشر الکترونیک هم در برگیرنده کتابهایی است که میشه روی صفحه الکترونیک یا آیپد یا مثلا کیندل اینها خون، و هم کتابهایی که بر اساس سفارش شما چاپ میشه و ارسال میشه اونم در شمار نشر الکترونیک هست. یعنی همون کسانی که عادت به خواندن کتاب کاغذی دارن اون عادت اونها هم برآورده میشه، فقط کافیه که سفارش بدن تا بر اساس سفارش اونها چاپ بشه و به دستشون برسه. ولی به هر حال همه اینها نشان دهنده اینه که امکانات استفاده از نشر الکترونیک در دو سه سال آینده گسترش بسیار زیادی خواهد یافت و این به نفع به خصوص نویسندگان هست، چون شبکه‌هایی مثل شبکه آمازون امکانات خاصی رو در اختیار نویسندگان قرار میدن برای اینکه پروفایل و فضای خاص خودشون رو داشته باشن که با خوانندگانشون هم بتونن ارتباط برقرار کنن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز.